ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود شنوندگان گرامی، به مجله ساعت 20 رادیو فردا خوش آمدید. در شامگاه دوشنبه 23 بهمن 1402 خورشیدی، رضا جمالی هستم میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. پیش از آغاز گزارش ها همراه میشیم با همکارم سپیده بهکام با مشروع خبرهاست.
سپاسگزارم رضا. درود به شما شنوندگی رادیو فردا. در پی شدت گرفتن حملات هوایی اسرائیل به رفح، ارتش اسرائیل اعلام کرد دو گروگان را در رفح نجات داده و آنها را به اسرائیل بازگردانده است. بنابر گزارش ها در عملیات آزادسازی این دو گروگان دست کم 67 فلسطینی از جمله زنان و کودکان کشته شدند. به نوشته رویترز، عملیات آزادسازی این دو گروگان که آرژانتینی تبارند با پوشش حملات شدید هوایی انجام شد. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، در یورش به خاک اسرائیل حدود 240 نفر را گروگان گرفت. هنوز ده ها تن از این گروگان ها در نوار غزه‌اند. رسول شهریاری، رئیس کانون مددهان شاهین شهر اصفهان و مسئول بسیج هنرمندان این شهرستان، با شلیک گلوله افراد ناشناس کشته شد. فرماندار شاهین شهر روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که جسد این مداح دو شب پیش روبروی منزل خانواده همسرش پیدا شد. فرماندار شاهینشهر بدون توضیح بیشتر اعلام کرد که قاتل رسول شهریاری بازداشت شده و انگیزه این قتل را اختلاف خانوادگی ذکر کرد. رسول شهریاری از کارمندان ستاد اجرایی فرمان خمینی بود و چند سمت دیگر را نیز بر عهده داشت. پیش از این نیز اخباری در مورد کشته شدن مداحان با شلیک گلوله در شهرهای مختلف ایران منتشر شده بود. 110 فعال سیاسی اصلاح طلب در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد پذیرفته اند که انتخابات پیش رو آزاد نیست، اما گفتند که در این انتخابات شرکت می کنند. امضا کنندگان این بیانیه گفتند از آنجا که کاهش مشارکت انتخاباتی به مسائلی چون تشدید تهدیدها و تحریمها علیه جمهوری اسلامی می انجامد، در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت می کنند. آنها همچنین از رهبران و نهادها و فعالان سیاسی و مدنی و گروه‌های مرجع خواستند که در این انتخابات شرکت کنند. غلام حسین کرباسچی، الهه کولایی، الیاس حضرتی، حمید رضا جلایی پور، محمد رضا جلایی پور، شهاب الدین طباطبایی و علی مرعشی از جمله امضا کنندگان این بیانیه‌اند. در این انتخابات بسیاری از چهره‌ها از جمله 25 نماینده فعلی مجلس رد صلاحیت شدند. صفا عائلی، دایی مهسا ژینا امینی، به 5 سال و 4 ماه زندان و برخی مجازات های دیگر از جمله 2 سال ممنوع الخروجی محکوم شده است. به گزارش هنگاو، این حکم از سوی دادگاه انقلاب سقز و بابت 3 اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبر صادر شده است. آقای عائلی که 30 سال دارد، شهریور امسال چند روز پیش از سالگرد جان باختن خواهرزادش مهسا امینی در یورش ماموران اطلاعات به خانه اش بازداشت شد و بیش از 40 روز زندانی بود. در 1 سال گذشته فشارهای حکومتی بر خانواده مهسا امینی و سایر خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات ادامه یافته و تشدید شده است. گزارش رسمی دولت 13 جمهوری اسلامی از ادامه جهش قیمت مسکن در تهران و افزایش نرخ تورم سالانه آپارتمان‌های مسکونی به بیش از 82% حکایت دارد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله ساعت 20 رادیو فردا. به رغم هشدارها و نگرانی‌های منطقه‌ای و جهانی، اسرائیل بامداد دوشنبه حملاتی را به رفح در جنوب غزه صورت داد. گزارشی خواهید شنید از ادامه مذاکرات بغداد و واشنگتن بر سر خروج نیروهای آمریکایی از عراق. و انتشار تصاویر زنان و دختران بدون حجاب اجباری در مراسم 22 بهمن امسال واکنش‌های زیادی در رسانه‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. بیشتر از اینها در مجله ساعت 20 از رادیو فردا. حملات بامداد دوشنبه اسرائیل به رفح هرچند منجر به آزادی دو گروگان این کشور شد، اما نگرانی‌ها در مورد ادامه این دست حملات افزایش یافته است. در جدیدترین واکنش‌ها وزیر امور خارجه بریتانیا خواستار توقف حملات اسرائیل شده است. نخست گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو بشنویم.
رفح، شهری که حالا میزبان حدود 1,400,000 نفر است، در ساعات اولیه بامداد دوشنبه شاهد حمله هوایی از سوی اسرائیل بود. حمله‌ای که به آزادی دو مرد گروگان اسرائیلی منجر شد و در این حال ده‌ها فلسطینی در پی آن کشته شدند. هویت دو گروگان آزاد شده، فرناندو مارمان 60 ساله و لوئیس هار 70 ساله اعلام شده است. سه عضو دیگر خانواده این دو مرد پیشتر آزاد شده بودند. یکی از آنها دختری بود که سعی خود را در دوران اسارت در غزه به همراه داشت. تحولات شب گذشته اگرچه با آزادی دو گروگان همراه بود و مورد خوشحالی شهروندان اسرائیل شد، اما نگرانی از اقدامات اسرائیل در رفح را افزایش داده است. عملیات آزادی دو گروگان در حمله شبانه اسرائیل بر روی زمین و با پشتیبانی نیروهای هوایی انجام شد. به گفته مقامات فلسطینی در غزه، در این عملیات 14 خانه و 3 مسجد تخریب شدند. در تصاویر منتشر شده از این منطقه، نیروهای امدادی در تلاش برای بیرون کشیدن قربانیان حملات هوایی دیده می‌شوند. به گفته مقامات فلسطینی، بیش از 67 تن در این حملات کشته شدند که در میان آنها زنان و کودکان هم به چشم می‌خورند. ساعتی پیش از این حمله، جو بایدن در گفتگو با بنیامین نتانیاهو تاکید کرده بود که حمله به رفح نباید بدون طرحی معتبر و قابل اجرا برای تضمین امنیت ساکنان این شهر انجام شود. ساعتی پس از حمله اسرائیل به شهر رفح نیز دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا با ابراز نگرانی در مورد آنچه در رفح می‌گذرد گفت:
ما بسیار نگران اتفاقاتی هستیم که در رفح می‌گذرد، زیرا واضح بگویم بسیاری از مردم تا پیش از رسیدن به آنجا 4-5-6 بار نقل مکان کردند و واقعا ما فکر میکنیم غیر ممکن است که بشود جنگی را در میان این مردم پیش برد.
گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، در یورش خود به خاک اسرائیل حدود 240 نفر را گروگان گرفت. هنوز مشخص نیست که چه تعداد از گروگان ها در سلامت به سر می برند، اما نخست وزیر اسرائیل گفته است که تعداد آنها انقدر هست که بتوان برای نجاتشان اقدام کرد.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود. اما مصر هم تهدید کرده که در صورت اعزام نیروهای اسرائیلی به شهر مرزی رفح در جنوب غزه، معاهده صلح خودش رو با اسرائیل لغو خواهد کرد. این معاهده بیش از 40 سال پیش میان انور سادات رئیس جمهوری وقت مصر و مناخم بگین نخست وزیر اسرائیل با میانجیگری جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا به امضا رسید و در دهه‌های گذشته با وجود وقوع دو موج اعتراضی انتفاضه فلسطینیان و سلسله جنگ‌ها میان اسرائیل و حماس حفظ شده است. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
دو مقام مصری و یک دیپلمات غربی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند که در صورت حمله نظامیان اسرائیلی به رفح، مصر ممکن است معاهده صلح را تعلیق کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که رفح آخرین پایگاه باقی مانده گروه افراطی حماس پس از بیش از 4 ماه جنگ است و اعزام نیروهای زمینی به این شهر برای شکست این گروه افراطی ضروری است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. اما قاهره با هر اقدامی که بتواند فلسطینی های ناامید و آواره نوار غزه را با عبور از مرز به خاک مصر فراری دهد مخالف است. رفح همچنین به عنوان نقطه اصلی ورود کمک های بشردوستانه به منطقه محاصره شده نوار غزه عمل می کند و حمله اسرائیل می تواند ارسال کمک های حیاتی را متوقف کند. همچنین معاهده صلح میان اسرائیل و مصر تعداد نیروهای نظامی در دو طرف مرز را به شدت محدود می کند. این به اسرائیل اجازه می‌دهد تا ارتش خود را برای تهدیدات دیگر متمرکز کند. همزمان با جنگ در غزه، اسرائیل تقریباً روزانه با گروه شبه نظامی حزب الله در جنوب لبنان نیز درگیر شده و بسیاری از نیروهای امنیتی اسرائیل در کرانه باختری مستقر شدند. اگر مصر این توافق را باطل کند، می‌تواند به این معنا باشد که اسرائیل دیگر نمی‌تواند به مرزهای جنوبی خود به عنوان سرزمین آرامش نگاه کند. بدون شک تقویت نیروهای اسرائیل در امتداد مرز این کشور با مصر، ارتش اسرائیل را که در شرایط کنونی در چند نقطه پراکنده شده به چالش خواهد کشید. اما این اتفاق پیامدهای جدی برای مصر نیز خواهد داشت. مصر از زمان توافق صلح میلیاردها دلار کمک نظامی از آمریکا دریافت کرده. باطل شدن احتمالی توافق میتواند این کمک مالی را به خطر بیاندازد. بسیج گسترده نیروهای نظامی مصر اقتصاد این کشور را که با مشکلاتی مواجه است بیشتر تحت فشار قرار خواهد داد. ناظران بین‌المللی معتقدند هر اقدامی که بتواند مصر را به خصومت‌ها بکشاند برای کل منطقه فاجعه بار خواهد بود.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
شنونده مجله ساعت 20 از رادیو فردا هستید. انتشار تصاویر شماری از زنان و دختران بدون حجاب اجباری در مراسم حکومتی 22 بهمن در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های مجازی و حتی برخی رسانه‌های نزدیک به حاکمیت در ایران روبرو شده است. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران روز دوشنبه در مطلبی مدعی شد دختران بدون حجاب که در مراسم 22 بهمن امسال شرکت کردند با دختران بی حجابی که به نوشته این رسانه در پارتی‌های شبانه دستگیر می‌شوند فرق دارند. به ادعای این رسانه زنان بی حجاب علاقه‌مند به نظام به دنبال برهم زدن هنجارها و ارزش‌های جامعه نیستند. در همین زمینه با حسین قاضیان جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی در واشنگتن گفتگو کردم و نخست ارزیابی او را درباره واکنش روزنامه جوان به این موضوع پرسیدم.
من فکر می‌کنم یه تلاش نسبتاً آشنایی برای تبدیل آموزه‌های دینی به آموزه‌های ایدئولوژیک، یعنی در خدمت قدرت سیاسی قرار دادن اون آموزه‌ها. چون می‌دونید در شیعه یه اصل تولا و تبرا داریم که برای تحکیم هویت این اقلیت مذهبی بوده و خب این معنیش این بوده که ما دیگران چگونه جذب خودمون کنیم و هویت خودمون رو از دیگران متمایز کنیم به لحاظ مذهبی و دینی. این الان تبدیل شده به اهرم در واقع سیاسی. به جای اینکه جذب دین و آیین بکنن، جذب حکومت و رهبر میکنن. بنابراین اگر کسی با ماست و اون ملاحظات مربوط به دین و آیین رو رعایت نمیکنه اشکالی نداره. این قبلا جنبه مذهبی داشته، الان جنبه سیاسی پیدا کرده و به این ترتیب یه توجیه سیاسی یا روکش سیاسی پیدا کرده برای اون امر دینی.
آقای قاضیان، در بحثایی که الان در این زمینه مطرح هست، موضوع استاندارد دوگانه حاکمیت در خصوص خطوط قرمز خودش هست، از جمله حجاب اجباری. این دوگانه سازیایی که حاکمیت درباره خطوط قرمزش مطرح میکنه چه پیامی به جامعه میده، به ویژه به جامعه زنان ایران در قبال مطالباتشان در خصوص داشتن حق حجاب اختیاری؟
در واقع حکومت داره پیام میده که شما چجوری میتونید با من کنار بیایید. میگه که اگر شما به من وفاداری کنید، کارهایی که از نظر من ممنوع هست برای شما آزاد میشه. مثلا اگر شما وفادار باشید به من، حتی بی‌حجاب هم باشین پذیرفته میشه. اما اگر وفادار نباشین، حتی اگر چادری هم باشین جاتون تو زندان، مثلا خانم فاطمه سپهری. اگر شما وفادار باشین و فساد مالی و اخلاقی داشته باشین، از نظر من پذیرفته است. ولی اگر یک ریال هم مثلا من پیدا بکنم و تو غیر وفاداران باشه، شما محکوم هستید. بنابراین داره میگه که شما چجوری میتونید با من کنار بیایید و از مواهب این حکومت بهره‌مند بشید و اگر نه که خب بیرون از حکومت قرار میگیرید و تنبیه میشید.
آقای قاضیان، این نوع شیوه مسامحه حاکمیت در قبال خطوط قرمز نظام، خطوطی که خودش تعریف کرده، در سالهای گذشته هم در آستانه دیگر مراسم حکومتی دیده شده. اما این روش خودی غیر خودی کردن این ارزش‌ها و هنجارهای سیاسی حاکمیت تا کجا قابل توجیه و افکار عمومی تا کجا با این توجیهات کنار خواهد آمد؟
در حقیقت هیچ اندازش قابل توجیه نیست، ولی مشکل اینه که این اندازه هی داره کوچکتر میشه، چون حکومت قراره که رضایت کل مردم رو جلب کنه، یعنی برای کل مردمی که در یک سرزمین هستن قرار حکومت کنه، که ما بهشون میگیم شهروندان اون قلمروی جغرافیایی. اما وقتی رویه حکومت رو توی این سالا نگاه میکنیم، هرچی بیشتر به این سمت گرایش پیدا کرده که با کلی کاری با کل مردم دیگه نداره، میگه ما فقط به یه عده وفادار پای کار نیاز داریم که اونا برای ما ابراز وفاداری میکنن، پای کار ما میستن، حکومت رو اینطوری حفظ میکنن، ما هم ازشون همه جور حمایت میکنیم. درست مثل یه سازمان که شما عضوش میشید و با وفاداری و تعهد نسبت به سازمان و هدفهاش در اون جهت عمل میکنید و سازمان هم از شما حمایت میکنه و شما از مواهب عضویت در اون سازمان برخوردار میشید. الان حکومت رو اگر نگاه کنید، به جای تولید رضایت برای همه مردم که وظیفه حکومت هاست، هم به خودش رو مصروف به این کرده که برای این عده رضایت ایجاد کنه، الاز مالی، الاز منزلتی، الاز خورده فرنگی که از اونها حمایت میکنه، درست مثل یک سازمان غیر دولتیه که یک سرزمین رو در اختیار گرفته و در اونجا قلمرو حکومتش. بنابراین به بقیه مردم کاری نداره و این رو حتی در این اواخر میبینید که دیگه به صورت تلویحی هم دارن بیان میکنن. این که میگن مملکت مال حزب اللهی هاست یا هر کسی دوست نداره جمع کنه بره، در واقع دوتا بیان هست از اعمال این سیاست که ما فقط برای خودی ها یا به تعبیر که شما گفتید داریم کار میکنیم، با بقیه کاری نداریم. به همین دلیل است که نسبت به فقر، نابرابری، بسیاری از مسائلی که در جامعه در حال رشد است بی‌اعتناست، چون اونا ضرری چندان به حکومتش نمیزن.
حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی در واشنگتن بود. اما سخنگوی ارتش عراق روز یکشنبه اعلام کرد بغداد و واشنگتن برای تنظیم جدول زمانی به منظور خروج تدریجی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از عراق در حال مذاکره هستند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی کرده با فرزین کرباسی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در سلیمانیه عراق، و نخست از او پرسیده که در شرایط کنونی و افزایش تنش‌ها در منطقه چقدر شرایط خروج نیروهای ائتلاف از عراق مهیاست؟
اصولاً اون نیروهای مشترکی که در عراق حضور دارن که آمریکا بزرگترینشون هست، که تقریباً از اوایل 2014-72 کشور اومدن و این نیروهای مشترک رو اصطلاحاً ائتلاف رو درست کردن، اینا به صورتی نیومدن داخل عراق که بخوان خارج بشن، یعنی اخراج بشن. اینا بر اساس نیازی که در اون موقع جنگ داعش بود و حملاتی که به این کشورهای این منطقه شده بود، و نه تنها در این منطقه، در اروپا و در جاهای دیگه داعش داشت حمله میکرد به اماکن عمومی، به مردم بی پناه، در حال این حضور لازمی بود و خود این کشورهای منطقه درخواست کردند که اینا حضور پیدا کنند. امروز شرایط شاید به عنوان اینکه داعش به اون قدرتی که در قبل بود که بتونه مناطقی رو در دست بگیره وجود نداره، ولی خطراتش، پتانسیلش هنوز وجود داره. این مسئله‌ای که امروز ما در عراق می‌بینیم در واقع حاصل مسائل سیاسی هست، نه اینکه نفرتی یا مشکلی که درست شده باشه از حضور این نیروها در این منطقه. در واقع کشورهای منطقه به خصوص ایران و عواملی که در این منطقه هستن که به صورت نیابتی یا پروکسی ایران اومدن، این مسائل بعد هفته اکتبر رو در غزه و اسرائیل بهانه‌ای کردن برای اخراج کامل این نیروها از عراق به خاطر مسائلی که بعدن خدمتتون توضیح خواهم داد.
پس با این احتساب ممکنه که ما شاهد حضور اونها در منطقه و عراق به نوعی دیگه و یا به شکل دیگه باشیم؟
بله حتما، به خاطر اینکه اصولا این جلسه ای هم که دیروز بود در حضور آقای سودانی، نیروهای ائتلاف و ارتش عراق با سرپرستی آقای سودانی بوده، حرفی از اخراج یا خروج نبوده، بلکه این تا سه هفته قرار گذاشتن که این جلسات باشه برای اینکه بخوان راهی رو پیدا بکنن برای اینکه این نیروها روش کارشون رو تغییر بدن. حتی حرفی از خروج نبوده، برای اینکه خود دولت عراق از آمریکا خواسته، به خصوص در دولت آقای کاظمی حدود 3 سال پیش قراردادی رو با آمریکایی‌ها بستن، یعنی این طبقه قراردادی بوده که این نیروهای ائتلاف به خصوص آمریکا به صورت کار مشاوره‌ای، آموزشی و سرپرستی این تجهیزاتی که در حد معلوماتی توان اصطلاحاً اداری و تکنولوژی عراق نیست که بتونه این ابزار رو کنترل بکنه، مثلا موشک‌هایی هست، خود F-16 هایی که به عراق دادن و خیلی از مسائل دیگه از نظر فنی، و این حضور حضوری خواهد بود که شاید شکلش تغییر کنه و
ولی در اصل خروجی نخواهد بود و این به نظر من فقط برای راضی کردن این گروه های مخالفی هست که در عراق وجود دارن و به تحریک کشورهای دور و اطراف عراق دارن این مشکل رو برای خود دولت عراق فراهم میکنن.
پس با توجه به ادامه این روند آمریکا خودش هم حاضر نیست منطقه رو ترک کنه و از عراق خارج بشه؟
مشخصا نه، به خاطر اینکه آمریکا از سال 2003 بیش از 5 تریلیون دلار خرج کردن در این منطقه برای حفاظت از نیروهاشون از دولت عراق و مسائل خیلی پیچیده تری در این منطقه وجود داره. ما میبینیم که با این شرایطی که در منطقه الان هست هیچ چشم انداز روشنی رو نداره و هر آن احتمال هست که در این منطقه اتفاقاتی رخ بده. همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم حوثی‌ها به کشتی‌های آمریکایی حمله کردن و هیچ بعید نیست یک ساعت دیگه اتفاق بدتری در عراق بیفته یا در لبنان بیفته. برای همین حضور نیروهای آمریکایی بیشتر مسئله نظامی به صرف نیروهای جنگنده نیست، بلکه به صورت نیروهایی هستن که کارهای اطلاعاتی امنیتی میکنن، نظارت میکنن، کمک میکنن به ارتش عراق. در واقع این حضور باید از نظر منافع آمریکا منظورم هست باید باشه و با این کارایی که داره انجام میشه، مزاحمت هایی که براشون ایجاد میکنن، اینا من فکر میکنم به هیچ عنوان این منطقه رو ترک میکنن.
آقای کرباسی، در مذاکرات بین واشنگتن و بغداد موضوع گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران در چه جایگاهیه؟
ببینید، آمریکایی‌ها به شدت از دولت عراق ناراحت هستند، انتقاد کردند و به گفته یکی از مسئولین وزارت دفاع آقای عبدالرحمن جزائری، دولت آمریکا حاضر نبوده سفر آقای سودانی رو قبول بکنه به خاطر همین مسائلی که در عراق پیش اومده و دولت عاجز بوده از کنترل این نیروها. در واقع این نیروها نیروهایی هستند که از خود اون احزابی که دولت رو تشکیل دادن به نوعی یاغی شدن و سرکشی کردن و حاضر نشدن که توصیه‌های آقای سودانی رو گوش بکنن برای اینکه حمله نکنن به نیروهای آمریکایی به خاطر منافعی که دولت در این مقطع داره. به خاطر اینکه شما میدونید دلار عراق از آمریکا میاد و بانک مرکزی عراق داره اینا رو سرپرستی میکنه، به خاطر همین برای دولت عراق همه اینها باعث سرشکستگی و نبود قدرت هست. برای همین دولت آمریکا بسیار دل نگران هست و اینا رو به دولت عراق انتقال دادن.
بازار تلفن شوی سوری
سوهر داشته چهره
عشق خیابان سعدی
کرمانشان کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رشت تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما شعبه اول دادگاه کیفری استان البرز متهمان قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر را به قصاص و حبس‌های طولانی مدت محکوم کرده است. متهم ردیف اول در جریان رسیدگی به این پرونده اتهام قتل را رد کرده و گفته که تحت فشار اعتراف کرده. این احکام در حالی صادر شده که اکبر محمدی فر از بستگان نزدیک داریوش مرجویی در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا با زیر سوال بردن کیفرخواست صادر شده علیه متهمان گفته بود که قتل این دو هنرمند یک اقدام ارعابی سازمان یافته و پیچیده بوده است. درباره حکمی که امروز برای این پرونده صادر شده، ارجابی محمد حسین آقاسی یکی از وکلای این پرونده رو بشنویم که از تهران نظر خودش رو با رادیو فردا در میان گذاشته.
در مورد محاکمه قاتلین پرونده مرحوم مهرجویی و همسر ایشون، باید عرض بکنم که من به عنوان وکیل ولی دم خانم محمدی فر در این پرونده حضور داشتم و طبیعتاً در مراحل دادرسی گفتگوها و صحبت‌های شور اونچه که الان به دست من رسیده حکم صادره مبنی بر محکومیت 4 نفر به اتهام قتل، مشارکت در قتل، ورود به عنف و سرقت در شب هست و ورود غیر مجاز به کشور. در واقع برای هر یک از اینها حدود 4 اتهام در نظر گرفته شده. در مورد یکی از این متهمین به نام کریم بود که 2 حکم اعدام براش صادر شده، 2 بار اعدام صادر شده و نزدیک به 23 سال زندان. برای 2 نفر دیگه به اتهام شروع به قتل و همون اتهاماتی که عرض کردم، 36 سال حبس و شلاق و پرداخت دیه برای جراحاتی که وارد کرده. همینطور یکی دیگه از اونها که نفر سوم هستش، اونم 36 سال حبس هست و شلاق، که اون یکی در واقع شروع به جرم هست، یکیشون هم شروع به ارتکاب قتل هست، یکی از اینها هم که زیر 18 سال داشته و او هم به 8 سال جمعاً محکومیت پیدا کرده که 5 سالش رو باید تحمل بکنه. طبیعتاً این احکام اجرا میشه. اون چه که من در این پرونده هم عرض بکنم اینه که بر اساس محتویات پرونده، مرتکبین جرائمی که عرض کردم همین افراد هستن. اما اون موضوعی که برای ما، هم من و هم خانم مانوش منوچهری وکیل فرزندان مرحوم مهرجویی، مطرح هست، انگیزه ای هست که این افراد برای ارتکاب این عمل وحشیانه مطرح می کردن و این انگیزه برای ما چندون جا نمی افتاد که همین باشه فقط. و البته من به عرضتون برسونم در این پرونده یک مقدار ابهاماتی هست، ولی اون چه که مسلمه اینه که با شتاب زائر الوصفی نسبت به موضوع تحقیقات مقدماتی انجام گرفت و محاکمه هم برگزار شد. ما انتظار داشتیم که در مرحله تحقیقات مقدماتی رسیدگی های بیشتری صورت بگیره، اگرچه قانونگذار برای مقامات قضایی راجع به علت و انگیزه صحبتی نمی کنه، اما برای انجام در واقع رسیدگی های دقیق تر و درست تر لازم بود که یک مقداری دقت بیشتری صورت می گیره. از حکمی که صادر شده من ناراضی نیستم، مجازات ها متناسب هست، اما برای کشف واقعیات به نظر من تحقیقات بیشتری باید انجام می گرفت.
محمد حسین آقاسی، یکی از وکلای پرونده قتل داریوش مرجویی و وحیده محمدی فر بود.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و پایان بخش مجله ساعت 20، این که قصه سگی که در ایران از خشونت صاحبش جان سالم به در برده توسط گروهی از فعالان حیوانات برای درمان به آمریکا منتقل شده و این مسئله گزارش اصلی یکی از مجلات معروف آمریکا، مجله پیپل، که جزئیات اون رو از اردشیر طیبی بشنویم.
نشریه آمریکایی پیپل در گزارشی که به تازگی منتشر کرده، قصه سگی را نقل کرده که به کمک گروهی از دوستداران حیوانات در سراسر جهان از ایران به آمریکا منتقل شده است. این سگ که با دو نام ایران و سعودی شناخته می‌شود، شروعی غم‌انگیز و تلخ داشته. او که به عنوان سگ نگهبان در مزرعه‌ای در ایران زندگی می‌کرده، به طرز وحشیانه‌ای مورد خشونت صاحبش قرار گرفته بوده. سلما باروسو، یکی از هماهنگ کنندگان، به مجله پیپل گفته که صاحب ایران نیمی از شهار دست و پا و گوش و دم حیوان را بریده و با تناب او را پشت کامیونی در خیابان کشیده که منجر به شکستگی لگن او نیز شده است. سجاد ندیمی، نجات دهنده این سگ، در اینستاگرام خود نوشته که با وجود اینکه خبر آزار و اذیت ایران به مسئولین رسید، اما آنها اقدامی برای مجازات آزارگران انجام ندادند. آنچنان که در گزارش مجله پیپل آمده، با تلاش سجاد ندیمی این سگ برای مدتی در ایران تحت درمان قرار گرفته، اما پس از چندین ماه مراقبت مشخص شد که او برای بهبود کامل نیاز به تعویض مفصل ران دارد. بنابراین آقای ندیمی با حامیان حیوانات در اروپا و آمریکا تماس گرفت تا کسی را برای مراقبت از ایران پیدا کند. این تلاش‌ها در تابستان 2022 نتیجه داد و یک پناهگاه حیوانات در آمریکا موافقت کرد که ایران را بپذیرد و بودجه مراقبت از او را نیز جمع‌آوری کند. در حالی که ایران هنوز به سختی برای نجات از ظلمی که به او شده تلاش می‌کند، خود دایه سگ‌های کوچکتر در پناهگاهی است که در آن قرار دارد. مسئول این پناهگاه حیوانات به مجله پیپل گفته که ایران عاشق مراقبت از سگ‌های باردار و نگهداری از توله‌های آنهاست. اگرچه او همچنان به چند عمل جراحی دیگر نیاز دارد و همزمان به دنبال سرپرستی تازه برای ایران نیز می‌گردند. او می‌گوید ایران هیچ مشکلی با غریبه‌ها ندارد و معتقد است که کاملا ما انسانها را به خاطر آنچه که صاحب سابقش به او انجام داده بخشیده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در اینجا به پایان مجله ساعت 20 رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود. بدرود.